بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. قبلا گفتیم که به عنوان 23 محرم از محرمات احرام کندن و درآوردن درختان و گیاهان حرم رو امام مطرح کردن، که البته ما گفتیم این محرم حرمه، مربوط به احرام نیست، بر محل و محرم هر دو حرامه، همونطور که امام خودشون خواهند گفت بعدن. چند مورد استثناء شد، غیر از اون موارد استثناء گفتن ما بقیه موارد حرامه. یکی از مواردی که استثناء شد در ادامه مسئله 47 بود. فرمودن لو مشا علی النحو المتعارف و قطع حشیشن فلا بأس به، اگر به شکل متعارف راه بره توی زمین های حرم و احیانا گیاهی رو با پای خودش قطع کنه اشکالی نداره. کما جاز تعلیف و ناقته به، اینکه اگر یه شتری داره اونجا بچرونه اونم اشکالی نداره. لکن لا یقطع هو لها، فرمودن اما نباید برای او خودش علف بچینه و بده. این قسمت آخر محل بحث بود که نباید خودش علف بچینه و به او بده. نسبت به این قسمت یک روایتی وارد شده بود. خب طبق قواعد که گفتیم اصلا کلن کندن و بریدن درختان حرم ممنوعه، بنابراین برای اینکه ثابت کنیم یه چیزی جایزه باید دلیل برش اقامه کنیم. اگر ما میگیم که راه رفتن به نحو متعارف که موجب کنده شدن گیاهان باشه اشکال نداره، گفتیم به دلیل سیره قطعیه. اگر گفتیم تعلیف ناقه، گفتیم هم به دلیل سیره هم به دلیل روایت که صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی بود که حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام یخلی عن البعیر یأکل فی الحرم ما شاء، شطور رو رها میکنن هرچی خواست بخوره. اما این که میتوانند آیا خودشون بچینند و در اختیار اون شطور قرار بدن یا نه، روایتی است از جناب محمد ابن حمران که این روایت رو هم قبلا گفتیم سندن معتبره. در این روایت محمد ابن حمران میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النبت الذی فی ارض الحرم اینزع، سوال کردم از گیاهانی که در ارض حرم قرار دارن آیا اونا کنده میشن. فقال اما شیئن تأکله الابل فلیس بهی بأس ان تنزعه. ظاهر این روایت اینه که آنچه که شتر میخورد اشکال نداره شما بکنی، یعنی بکنی بدی به عنوان علف شتر بخوره. مرحوم شیخ به محض اینکه این روایت رو نقل کرد، این روایت رو تفسیر کرد به شکلی که مثل روایت حریز ابن عبدالله سجستانی باشه که گفت در اونجا امام صادق فرمود یخلی عن البعیر یأکل فی الحرم ما شاء. جناب شیخ هم همینجوری معنا میکنه، میگه اما شیئن تأکله الابل فلیس بهی بأس ان تنزعه، یعنی اون ابل تنزعه، خود ابل بره بچینه. بنابراین این روایت فقط دلالت داره بر این که شتر میتونه بچره اما شخص نمیتونه درش علف بکنه بش بده. ولی خب همونطوری که گفتند از جمله صاحب مدارک که آقا این خیلی خلاف ظاهره، ظاهرش این نیست، واقعا ظاهر این نیست که ان تنزعه، چون کلمه نزع ظاهرش اینه که مربوط به فعل انسانه، متأکله بله ابل اما تنزعه که نزع کنه، ابل کارش نزع به اون معنا نیست. و اون سوالم که میکنه عن النبت الذی فی ارض الحرم اینزع، فعل انسان رو داره سوال میکنه ظاهرش. به حال شیخ این تفسیر و تأویل خلاف ظاهر رو فرمود، گفتم که اصلا همون مضمون. اما دیگران قبول نکردن که ظاهرن هم ظاهرش این نیست. عرض کردم یه روایت دیگری مطرح شد که روایت عبدالله ابن سنان بود که گفت قلت لابی عبدالله علیه السلام المحرم ینحر بعیره او یذبح شاته، قال نعم. این قسمت اول که به مسئله ما ربط نداره، سوال میکنه محرم میتواند شطور خودش رو نحر بکنه، گوسفند خودش رو قربانی بکنه؟ حضرت فرمودن بله. قلت له ان یحتش لدابته و بعیره، آیا میتواند احتشاش بکنه برای دابه و بعیر خودش، یعنی حشیش جمع کنه؟ قال نعم. حضرت فرمودن بله. و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم، و میچینه اون چه که دلش خواست از درختان تا اینکه وارد حرم بشه. فاذا دخل الحرم فلا. خب این روایت جناب آی خویی رضوان الله علیه فرمودن که ممکنه کسی توهم کنه این روایت عبدالله ابن سنان معارض با اون روایت محمد ابن حمرانه. چرا؟ چون اینجا حضرت فرمودن که میتواند بکنه تا وقتی که داخل حرم بشه، اما وقتی داخل حرم شد دیگه جایز نیست. پس بیایم بگیم اون روایتی هم که روایت محمد ابن حمران که حضرت در اونجا فرمودن اما شیء تأكله الابل فلیس بهی بأس ان تنزعه، این چیزایی که شطور میخوره اشکالی نداره شما بکنی، یعنی تا وقتی به حرم نرسیدی. به حرم رسیدی دیگه نه، نمیشه. در حالی که اونجا سوال اصلا از حرم بود، عن النبت الذی فی ارض الحرم. بعد مرحوم آقای خویی خودشون فرمودن که این توهم اشتباه این تصور تنافی، چون جمع عرفی وجود داره. بعد توضیح دادن، فرمودن آقا وجوب و حرمت رو که ما از امر و نهی استفاده میکنیم اینا که مدلول لفظ نیستن، ما از این که امر شده و جواز ترک نیامده وجوب استفاده میکنیم، از این که نهی شده و جواز فعل نیامده حرمت استفاده میکنه. خب در اینجا اون ترخیصی که وارد شده در روایت محمد ابن حمران، یه نهی هم وارد شده در روایت مثلا عبدالله ابن سنان، خب اون ترخیص با این نهی میشه کراهت، یعنی در حرم که وارد شد مکروه که بکنه، یه حرمت ازش استفاده نمیشه. این فرمایشی است که آقای خویی فرمودن. بعد البته فرمودن روایت عبدالله ابن سنان ضعیفه، چون اون کسی که از عبدالله ابن سنان نقل میکنه عبدالله ابن قاسمه، و این عبدالله ابن قاسمی که از عبدالله ابن سنان نقل میکنه عبدالله ابن قاسم حضرمیه که به تعبیر جناب نجاشی کذابه، مثلا این تضعیف داره نه اینکه توثیق نداره. آقای خویی میگن اگرم بگید آقای از عبدالله ابن قاسم حضرمی از کجا معلوم که باشه، آقای خویی میگه خب مجهوله، بالاشتر از این که نیست. این اشکالی که ایشون نسبت به سند میکنند، حالا بعد میگیم این اشکال وارده، یعنی عبدالله ابن قاسمی که از عبدالله ابن سنان نقل میکنه ظاهرا همین عبدالله ابن قاسم حضرمیه، درسته این فرمایش ایشون، و اونم تضعیف داره، این اشکال وارد. مرحوم آقای فاضل به آقای خویی خواستن جواب بدن. جوابی که آقای فاضل دادن این استش که اصلا اون ذیل این روایت عبدالله ابن سنان ربطی نداره به اون قسمت صدر، این دوتا مطلبه. سوال کرده راوی قلت لهو یعنی للمحرم ان یحتش لدابته و بعیره، محرم میتونه برای دابه و بعیر خودش حشیش جمع بکنه، یعنی علف جمع بکنه بده بهشون؟ قال نعم. تموش. حضرت فرمودن بله. بعد این جمله بعدی یه جمله مستأنفه است. حضرت فرمودن و یقطع، یعنی محرم، ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم. درختی رو خواست میتونه بکنه اصلا، ولی وقتی وارد حرم شد نه. که این ربطی به مسئله اختشاش نداره، این ربطی به مسئله جمع کردن علف نداره، اصلا این مسئله جداست. بنابراین اصلا معارضه ای نداره این روایت با اون روایت. اون روایت هم میگه جایزه، این روایت هم میگه جایزه، اصلا من این نداره. همونطوری که اون روایت محمد ابن حمران میگفت جایزه، اینم میگه جایزه. بعد ایشون یه اشکال دیگری میکنن که حالا اگر ما بپذیریم که این جمله برمیگرده به داستان اختشاش، در این صورت ما باید بگیم که این ظهور در حرمت داره دیگه، نمیتونیم اینجا بگیم کراهت ازش استفاده میشه. چون اگر اینی که شما میگی باشه، باید بگیم که چون ذیلش اسم شجر آورد حضرت، بحث حشیش نیست. حضرت فرمود و یقطع ما شاء من الشجر حتی يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا. آقای فاضل میفرمون خب این گفته، حضرت فرمودن هر درختی رو میتونه بکنه قطع کنه تا وقتی که به حرم برسه، به حرم که رسید دیگه نمیتونه. خب اگه شما بگی این دلالت بر کراهت میکنه، معناش اینه که بس وقتی وارد حرم شد میشه درختان رو قطع کرد، در حالی که آقای فاضل میفرمون شما یا آقای خویی هم همچین چیزی نمیگید. جواب این اشکال دوم اینیه که اینی که اگر ما بپذیریم که ذیل ادامه اون صدره، که ظاهرن هم همینه، اون جواب اول ظاهرن یه چیز خلاف ظاهره، که حضرت ابتداعا خودشون فرمودن و یقطع ما شاء من الشجر حتی يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا، این اصلا ظاهر روایت نیست. ظاهر روایت اینه که نعم و یقطع، این یه مطلب رو داره میگه. خب حالا اگر این رو بگیم، اشکالی که برای آقای خویی کردن که آقا این نمیشه دلالت بر کراهت بکنه، جواب داره. آقای خویی میگه جایز نیست آدم درختار رو بشکنه یا بکنه، بله ما میگیم، اما این مقصود کندن درختان، نه این کندن، شکستن، قطع کردنه، نه کندن، قطعه، نه نزعه، کندن نیست، بریدنه. برای علف شطورشه، برای اونه. کی میگه آقای خویی نمیگه جایزه؟ خب اونی که میگه جایزه علوفه برای شطورش تهیه کنه، هم علف رو میگه، حشیش رو میگه، هم درخت رو میگه، چه فرقی میکنه؟ اگه علوفه جایزه، اگه شطور خودش میتونه بچره، مگه شطور فقط جایزه تو علفا بچره؟ درخت هم برگاشو خورد چی؟ اونم جایزه. حالا اونی که میگه میتونه بچینه، میتونه بکنه، بهش بده، فرقی نمیکنه براش، که میگه درختم میتونه. بنابراین این اشکال که ایشون کرده که لا یقول بهی به وجهن، چرا یقول بهی؟ آی خویی و هر کی که مثل آی خویی بگه همینو خواهد گفت. بنابراین که انصاف نمیکنه، قطع شجر یعنی بریدنش، یعنی یه تیکه از درخت رو ببری که شطور بخوره، چرا نمیکنه؟ عزیزم همشهری های شما برای گوسفنداشون قطع شجر میکنن، برای شطورش قطع شجر نکنه، اونا برای گوسفنداشون قطع شجر میکنن. این که دیگه خودت میدونی که با داسهای مخصوصی میرن شاخه های درخت ها رو میچینن، میرن گوسفنداشون میخورن. حالا این برای شطورش نکنه، فقط بگه علف بخوره. بعد تازه تو بیابون عربستان علف چقدر هست که بخوره؟ علف چقدر هست؟ مثلا اینجا سرسبز شمال که نیست که، گیلان نیست که. نه تنه درختی که شطور نمیخوره. بله، بنابراین این اشکالی که آقای فاضل فرمودن، و البته شبیه اینم جناب آقای سبحانی هم فرمودن، این اشکال چیزی نیست. بله فرمایش آقای خویی درسته، روایت ضعیفه. عبدالله ابن قاسم همطوری که گفتیم ظاهرا همون خزرمیه و این ظاهرا تضعیف داره. ببینید آقای خویی خودشون فتواشون اینه که یکی از مستثنیات قطع شجر و حشیش الاعشاب التي تجعل علوفه للابل، گیاهانی است که علوفه شتر میشه، چندنش اشکال نداره. مثلا ایشون فتواش اینه و توی حاشیه خودش توضیح میده، ایشون میگه دلیلش هم همین روایت محمد ابن حمرانه. مرحوم آقای تبریزی هم تو مناسک حجشون به تبع آقای خویی همینو دارن. یعنی وقتی که اینو مطرح میکنن که دو چیز هست که محرمات حرمه، یکی سیده، یکی کندن یا بریدن درختان و گیاهان حرم، بعد میگن یکی از مواردی که استثنا شده و یستثنا من حرمت القلع او القطع موارد، یکی اذخره که امام فرمود، یکی نخل و شجره فاکهه هست که امام فرمود، یکی الاعشاب التي تجعل علوفه للابل، این عبارت آی خوییه که آی تبریزی هم داره. و یه استثنای دیگه هست که در کتب قدیمی ما میبینیم متأخرین مثل مرحوم آی خویی. خب ببینید امام از این چهار تا استثنا فقط اون ستا رو پذیرفته توی متن اصلی مسئله، یعنی اسخر و نخل و درختان میوه و اونایی که تو در خونه شخص رشد میکنه که مورد چهارمه توی مناسک آقای تبریزی به تبع آقای خویی. اون سومی الاعشاب التي تجعل علوفه للابل و امام نپذیرفته و امام معتقده که نمیشه کسی خودش علف بچینه واسه شترش. غیر از این موردی که حالا آقای خویی اضافه کردن و به تبع ایشون شاگردان ایشون هم پذیرفتن، یه مورد دیگه هم هست که قبلی ها گفتن، تعجب اینه که نه امام نه آقای خویی هیچ که بهش توجه نکرده. مرحوم صاحب بسائل فتواشون اینه جواز قلع الحشیش و شجر نابت فی ملکهی فی الحرم و ما قرصهو هوه و نخل و شجر الفواکه و عودی المحاله و الاذخر. ایشون چند مورد رو استثنا میکنن از محرمات قطع درختان و گیاهان در حرم. میفرمان کندن حشیش و شجری که رشد کرده در ملک خود این آقا در حرم یا اون چیزی رو که خودش کاشته، اینا اشکال نداره. نخل و شجر فواکه، اینا اشکال نداره. و اسخر، این اشکال نداره. یکی هم عودی المحاله. عودی المحاله دو تا چوبی بوده که میبستن به این شترهایی که آبکش بودن، از چاه ها آب میکشیدن که گفتن اب نداره مثلا یه درختی تو حرم رو ببرن و باهاش این چوب رو درست کنن که ببندن به شتر و مثلا باهاش آب بکشن. دلیل این مسئله، بقیه شو من کار ندارم، قبلا بحث کردم، دو تا روایته. یه روایت روایتی است از جناب زراره از امام باقر علیه السلام که تو اون روایت این داره رخص رسول الله فی قطع عودی المحاله، حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه دادن در قطع عودی المحاله، گفتن اینو میشه کم برید. بعد تو روایت یا راوی یا خود حضرت توضیح میدن و هی البکرة التي یستقا بها من شجر الحرم والاذخر، والاذخر عطف به اون قطع عودی المحاله ظاهر. بعد توضیح میدن فرمان محاله اون بکره ایست که یستقا بها، باهاش استقا میشه، آب کشیده میشه. اینا رو اب نداره عودی المحاله رو من شجر الحرم بکنن. اشکال این روایت یکی این است که مرسله است عمن حدثه، و یکی این که راوی از اون شخص ناشناخته شخصی است به نام ربیع ابن محمد المسلی، که این آدم هم توثیق نداره، هرچند بعضی فرمودن این ثقه است ولی ما راهی برای توثیقش پیدا نکردیم. اما این روایت ضعیفه، به استناد این روایت نمیشه فتوا داد به اون چیزی که جناب صاحب وسائل فرموده، یعنی استثناء اودعی المحاله. اما مورد همین روایی به تعبیر دیگری همین مطلب در یه روایت دیگری آمده که اون دیگه صحیح هست، صحیحه بدون تردیدی هم هست، که باز از جناب زراره است، از امام باقر علیه السلام، صحیحه زراره است که حضرت اونجا فرمودن حرم الله حرمه بریدن فی بریدن، خدا محترم داشته حرم خودش رو، بریدن فی بریدن، که این وسعت حرمه، یک برید در یک برید. ولی ما در بحث خودش گفتیم حرم به شکل مربع یا مستطیل نیست که یه برید در یه برید مربع باشه، نه، یه چیز نامنظمیه، ولی وسعتش این حدوده. ان یختلا خلاه او یعزد شجره، که گیاهانش کنده بشه، درختانش بریده بشه، الا الاذخر او یستاد طیره، و حرم رسول الله المدینه ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریدن فی بریدن ان یختلا خلا او یعزد شجرها الا اودی ناظر. این روایت ظاهرش اینه که این تحریم دوم تحریم پیغمبره، اون تحریم اول تحریم خداست، خدا حرم خودش رو حرام کرده درختاش رو بچینن و بکنن، ولی و پیغمبر هم حرم خودش رو که مدینه باشه همون حکم رو براش گفته. بعد یه مورد رو توی به اصطلاح چیز استثناء کرده حضرت، اودی ناظر در مدینه، اودی ناظر رو استثناء کرده. به نظر میرسه، عرض کردم اون روایتی که صریحاً اودی محاله رو اشاره میکنه روایتی است که سنداً ضعیفه، این روایتی که سنداً معتبره اودی المحاله رو، اودی ناظر که همون اودی المحاله است، همون دوتا چوبی که باهاش اون ناظر یا محاله، اون شطوری که آب کشه بهش میگفتن ناظر یا محاله، اون رو میبستن بهش. اما این روایت مربوط به حرم پیغمبره، این قسمتش، اون روایت ظاهرش اینه که مربوط به حرم خداست، همون مربوط به اصطلاح مسجد الحرام و حرم مکه است، اما این ظاهرش اینه که مربوط به حرم مدینه است. البته یه نکته ای هست، حالا عرض کردم گذشتگان این رو به عنوان استثناء ذکر کردن، از جمله صاحب وسائل خیلی ها ذکر کردن، که شاید و بعیدم نیست، من خودم هم همین استظهار رو دارم، که این دوتا حرم احکامشون مثل همه از این جهت، یعنی همونطور که درختای مکه رو نمیشه کند، درختای مدینه رو هم نمیشه، تو مکه نمیشه صید کرد، تو مدینه هم نمیشه، این روایت میخواد اینو بگه. پس اگر یه چیزی رو تو مدینه استثناء کرده اودی الناظر، ظاهرش اینه که این تو مکه هم هست، که اون روایت دیگه که البته سندن ضعیفه ظاهرش همینه. به هر حال این یه مورد محل بحث، عرض کردم نه امام نه آقای خویی دیگه متأخرین اصلا به این اشاره نکردن، شاید به همین دلیل که مثلا سند این روایت ضعیفه، اون روایتی هم که سندش معتبره مربوط به حرم مدینه است، مستقیم مربوط به حرم مکه نیست. عرض کردم مگر این نکته یکسانی رو بپذیرید، که من خودم ظهوری که میفهمم همینه. خب نتیجه این که ما روایت محمد ابن حمران رو میپذیریم و توجیه جناب شیخ رضوان الله علیه رو نمیپذیریم، بنابراین اون روایت دیگه هم که عرض کردم روایت عبدالله ابن سنان سندن ضعیف هستن، اون به درد ما نمیخوره، بنابراین ما مثال خویی فتوا میدیم. این که امام فرمودن لکن لا یقطع هو لها، ما میگیم بل یجوز للمحرم والمحل قلع نبات لألوفة الابل، میتونن گیاهان رو بکنن برای علوفه شتر. البته این ابل هم به نظر من، حالا چون آقایون هی گفتن ابل هم موضوعیت نداره. حیوانی که میبرن توی اونجا دیگه، حالا گوسفند هم میبرن، خب باید زنده میخواد بمونه دیگه، باید علوفه میخواد دیگه. یا مثلا اون زمان با اسب و استر میرفتن، ماشین که نبوده که، خب اینا علوفه میخواستن دیگه. بنابراین ابل هم موضوعیت نداره، ولی حالا چون آقایون هی گفتن ابل، ما هم اینجا به تبع اونها نوشتیم ابل، ولی کن ابل نیست واقعا. هر حیوانی که اونا، حیوانیه که بالاخره محل نیاز شتر یا گوسفند میبردن برای قربانی کردن، چارپایان دیگر هم برای حمل بار و این چیزا. مسئله 48 همون نکتهیه که اول درس گفتم. همه مسئله رو تا اینجا آقای حضرت امام رضوان الله علیه در مورد محرم فرمودن، بعد در مسئله 48 میفرمان لا یجوز للمحل ایزن قطع الشجر والحشیش من الحرم. همون احکامی که ما برای محرم گفتیم برای محلم هست، که عرض کردم درستش این بود که ایشون بفرماین این از محرمات حرمه، ربطی به محرم نداره، ولی خب ایشون اینجوری فرمودن، لابد به تبع جناب باستب الحسن اصفهانی در وسیلت النجات. خب مسئله 48 هم تمام، مسئله 49 انشالله برای، یعنی مسئله بعدی که دیگه حالا آخرین محرم احرامه، حمل و سلاح، این بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.